تراک 4 صفحه 13 کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون.
ظاهر سیاق چنین میرساند که جمله کما اخرجک متعلق به مدلول جمله قل الانفال لله و الرسول است و تقدیرش چنین می باشد.
خداوند حکم کرده به اینکه انفال برای او و رسولش باشد و این حکم به حق است، هرچند بعضی از مؤمنین کراهت داشته باشد. همچنان که خدا تو را از خانه‌ات به حق بیرون کرد با اینکه طایفه‌ای از ایشان کراهت داشتند، پس همه اینها حق و بر طبق مصلحت دین و دنیای ایشان بوده و ایشان از آن مساله غفلت داشتند. بعضی از مفسرین گفتند جمله مذکور متعلق به جمله یجادلون کفل حق است. بعضی دیگر گفتند عامل در این جمله معنای حق است و تقدیر آن چنین است. این ذکر از حق است، همانطور که پروردگارت تو را به حق از خانه‌ات خارج کرد. ولیکن این دو معنا به طوری که ملاحظه می کنید از سیاق آیه بدور است. و اما کلمه حق، منظور از این کلمه مقابل باطل است و آن عبارت است از امر ثابتی که آثار واقعی مطلوبش بر آن مترتب بشود و به حق بودن فعل خدا بیرون کردن به این معناست که به حسب واقع متعین و واجب همین فعل باشد. بعضی گفتند منظور از آن وحی است، بعضی دیگر گفتند منظور از آن جهاد است، ولیکن اینها معناهای بعیدی است. و اما جدل، اصل در معنای جدل تافتن است. مثلا میگوید زمامه جدیل، یعنی لگامی که به شدت تابیده شده. و اگر جدال را هم جدال میگویند، به طوری که در مجمع البیان گفته، به این اعتبار است که نزاع در آن از ناحیه پیچیدن از مذهبی به مذهبی دیگر برخواسته می شود. پاورقی یکم، پاورقی یک، مجمع البیان، جلد 4، صفحه 520، طبع تهران. ادامه متن. و معنای دعای مورد بحث این است که خدای تعالی با اینکه مردم میل نداشتند، معذالک در امر انفال حکم به حق کرد، همچنان که تو را در مدینه از خانه‌ات بیرون کرد، بیرون کردنی که تو هم با حق بود و طایفه‌ای از مؤمنین از آن کراهت داشتند و با تو در امر حق نزاع می‌کردند و این نزاعشان بعد از آن بود که حق به طور اجمال برای ایشان روشن شده بود و ایشان شبیه به مردمی هستند که بخواهند آنان را بکشند و آنها ایستاده و وسایل و ابزار قتل خود را تماشا می کنند. بحث روایتی. مرحوم طبرسی در کتاب جوامع الجامع خود می گوید ابن مسعود و علی ابن الحسین، زین العابدین و امام باقر و امام صادق علیهم السلام آیه مورد بحث را یسألونک الانفال قرائت کردند. پاورقی یکم. مؤلف این روایت را دیگران هم از ابن مسعود و همچنین از امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام روایت کردند و در کافی به سند خود از عبد صالح علیه السلام روایت کرده که فرمود انفال عبارت است از هر زمین خرابی که اهلش منقرض شده باشند و هر سرزمین که بدون جنگ و بدون بکار بردن اسب و شتر تسلیم شده است و با پرداختن جزیه صلح کرده باشند. سپس فرمود و برای اوست، یعنی برای والی و زمامدار، رؤوس جبال و دره‌های سیلگیر و نیزارها و هر زمین افتاده‌ای که مربی نداشته باشد و همچنین برای اوست خالص جات سلاطین، البته آن خالص جاتی که به زور و غصب به دست نیاورده باشند، چون اگر به غصب تحصیل کرده باشند هر مال غصبی مردود است و باید به صاحبش برگردد و اوست وارث هر کسی که بیوارث مرده باشد و متکفل هزینه زندگی کسانی است که نمیتوانند هزینه خود را به دست بیاورند. پاورقی دوم. و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه یسألونک عن الانفال فرموده هر کس بمیرد و وارثی نداشته باشد مالش جزو انفال است. پاورقی سوم. مؤلف و در معنای این دو روایت، روایات بسیاری از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام وارد شده است و اگر در این روایات انفال به معنای غنایم جنگی را ذکر نکرده، ضرر به جایی نمی‌زند، زیرا خود آیه به طوری که از سیاق آن برمی آید به مورد خود بر غنایم جنگی دلالت دارد. پاورقی ها 1. جوامع الجامع صفحه 163 2. کافی جلد 1 صفحه 541 3. کافی جلد 1 صفحه 546 ادامه مد و در الدرالمنصور است که طیالسی و بخاری در کتاب ادب المفرد
و مسلم و نحاس در کتاب ناسخش
و ابن مردوی و بیهقی در کتاب شعب همگی از سعد بن ابی وقاص روایت کردند که گفت از آیات قرآن 4 آیه در شأن من نازل شده. اول اینکه مادرم قسم خورده بود که اعتصاب غذا نموده و لب به آب و غذا نگشاید تا من از محمد صلی الله علیه و آله دست بردارم. خداوند این آیه را نازل کرد و ان جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علمون فلا تطع هما و صاحب هما فی الدنیا معروفا. پاورقی یکم. دومی که در جنگ شمشیری به دست من افتاد که خیلی از آن خوشم آمد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم این شمشیر را به من بده. آیه نازل شد یسالونک عن الانفال. سومی که وقتی من مریض شدم رسول خدا صلی الله علیه و آله به عیادتم آمد. عرض کردم یا رسول الله من میخواهم مال خودم را تقسیم کنم، آیا میتوانم به نصف وصیت کنم؟ فرمود نه. عرض کردم به ثلث چطور؟ حضرت ساکت شد و همین باعث شد که وصیت به ثلث جایز گردد. چهارم این که من با عده‌ای از انصار شراب خوردم و یکی از ایشان با استخوان فک شتر به بینی من زد. من خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم، خداوند حکم حرمت شراب را نازل کرد. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت خالی از اشکال نیست. اولا برای اینکه جمله و ان جاهدا که علا ان تشرک بی در ذیل آیه و وصین الانسان بوالدیه پاورقی سوم قرار دارد که سیاقش با اینکه درباره شخص معینی و جهت خاصی نازل شده باشد منافات دارد. علاوه بر این که در ذیل آیه قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ان لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا پاورقی چهارم گفتیم که دستور احسان به پدر و مادر از احکام عام است که اختصاص به این شریعت و آن شریعت ندارد. و ثانیاً برای اینکه گرفتن شمشیر و آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله درخواست کردن با قرائت یسالونک الانفال از تو انفال می‌خواهند مناسبت دارد، نه با قرائت یسالونک عن الانفال از تو از انفال سؤال می‌کنند و توضیحش در سابق گذشت. پاورقی ها 1. و اگر پدر و مادرت سر به سرت گذاشتند که از ایمان دست برداری و به من شرک بورزی، پس آن دو را اطاعت مکن و با ایشان در دنیا به خوشی و نیکی مصاحبت کن. سوره لقمان آیه 15. 2. الدرالمنصور جلد 3 صفحه 158. 3. سوره لقمان آیه 14. 4. سوره انعام آیه 151. ادامه متن. و ثالثاً برای اینکه استقرار سنت بر وصیت به ثلث به آیه قرآن نبوده بلکه به سنت نبوی بوده است. و با این حال چطور سعد گفته است از آیات قرآن 4 آیه در شأن من نازل شده؟ و رابعاً گویین که داستان شراب خوردنش با جماعتی از اصحاب و پاره شدن بینیش به وسیله استخوان فک شتر حق است، ولیکن چرا نگفت که رفقایش مختلط از مهاجر و انصار هر دو طایفه بودند و چرا نگفت که بینیش را عمر ابن خطاب پاره کرد؟ علاوه در این قضیه آیه سوره مائده نازل شد که نزولش برای تحریم نبوده بلکه به منظور تشدید و تاکید تحریم بود و بیان این معنا در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان پاورقی یکم گذشت. پاورقی یک سوره مائده آیه 90.